25/11/90 سه‌شنبه خارج اصول استاد شبیری مبحث تعادل و تراجیح.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الزمانین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اگر دوستان این مطلب رو مطرح میکردن که آیا اخباری که شرط حجیت خبر رو شاهد داشتن از کتاب خدا معرفی میکنه، این شرط رو نمیتونیم به این معنا بگیریم که حالا من بیان دوستان رو با یه مقداری توضیح فنی تر عرض کنم. اون اینه که یکی از احتمالاتی که در این اخبار داده شده بود حمل روایت بر تقیه بود. دیم امام علیه السلام به جهت تقیه این مطلب رو فرموده باشه. حمل تقیه به دو شکله. یه موقعی ما میگیم امام علیه السلام تقیه فرمودن به دلیل خوفی که داشتن، یعنی در جهت صدور روایت تصرف کنیم، ظهور بدوی روایت که روایت برای بیان حکم واقعی است ازش بگیریم، بگیم برای تقیه روایت صادر شده به جهت تقیه. یه موقعی حمله به تقیه که میگیم مراد این هست که روایت رو حمل کنیم بر ظرف تقیه، یعنی بر شرایط تقیه، یعنی شرایطی که برای مخاطبین پیش میاد و مخاطبین مجبور به تقیه هستند، اون صورت رو میخواد بیان کنه که در واقع تصرف در دلالت حدیث هست. چون حدیث اطلاق حکمی که در روایت وارد شده در تمام صورتها باید ثابت باشه، چه مخاطب در شرایط تقیه قرار داشته باشه چه مخاطب در شرایط عادی. ما روایت رو حمل میخواییم بکنیم بر شرایط تقیه، میگیم که اگر در یک شرایط تقیه قرار گرفتیم روایت رو اینجوری که محاجه ها این بحث رو تو بحث تخییر در اماکن اربعه تو اون بحث واضحش فرمودن که این که ایشون روایت هایی که حکم میکنه به این که مکلف امر کرده اصلا به تمام در حرمین شریفین، ایشون این روایت رو حمل میکنن به ظرف تقیه، یعنی میگن به دلیل اینکه وظیفه تقیه، به دلیل اینکه اصحاب در مکه و مدینه در شرایط تقیه بودند و به طور متعارف مجبور بودند در نماز جماعت های اهل تسنن شرکت کنند و اگر در نماز جماعت هاشون میخواستن نماز رو دو رکعتی بخوانند شیعه بودنشون مشخص میشده است، در این ظرف تقیه وظیفه نماز چهار رکعته خوندن. اینجوری روایات رو ایشون هم کردن که در واقع از فروع جمع عرفی است. یکی از شاخه‌های جمع عرفی این قسم هست که تصرف در دلالت حدیث می کنیم. البته
قسم نداره
حمله، بله
قسم نداره.
حالا اونا میگن اختلافاتی هست در مورد که در سفر باید قسم خون تمام کن یا نه، ولی اون اختلافات همه در نماز فرادا وقتی نماز جماعت خونده میشه و امام جماعت مهمه، میگن همه باید نمازشون رو تمام بخونن. حالا اختلافی هست که دو رکعت بعدیش یا اون دو رکعت نافله میشه مستقل میشه، اختلافاتی دارن، ولی در این که باید نماز رو چهار رکعتی بخونن اختلافی ندارن. خب یه مشکلی در حمله بر تقیه به طور کل حمله بر ظرف اضطرار و ظرف ضرورت یه مشکل عامی وجود داره، اون اینی که حمله روایت بر فرد نادر صحیح نیست، ظرف متعارف، ظرف اختیار هست و ما روایت رو حمله کنیم به ظرف ضرورت و اضطرار حمله فرد نادره. خب این مشکل در اینجور موارد نیست، حمله به تقیه، حمله به ظرف تقیه، چون دستش رو درد نکنه. خیلی وقتها ظرف تقیه ظرف غالب بوده، متعارفش تقیه بوده، در واقع یکی از فروع حمله متعارف هست که ما تو بحث جمع عرفی هم مطلب رو مطرح میکردیم که یکی از شاخه های جمع عرفی حمله روایت بر متعارف هست که از مثال های خوب جمع عرفی. خب حالا با توجه به این مقدماتی که عرض کردم، این اشکالی که دوستان مطرح میکردن من توضیح بدم. ببینید بحث این هست که اینا میگن که چون شیعه ها با اهل تسنن معنوس بودن و اهل تسنن حسبنا کتاب اللهی بودند، بنابراین این روایات ناظر به این هست که احادیثی از ما رو برای نقل در جامعه عمومی شیعه بگذینید، اون احادیث رو از ما نقل کنید که شاهدی از کتاب خدا بر طبع او داشته باشید، و الا اون چون اونها ائمه معصومین دیگر نه به اسمتشون و به مصدر تشریع بودنشون که معتقد نیستن و اون تفکر این که حتما باید به قرآن مراجعه کرد و حتما کتاب اللهی باعث می شده که اونها اصل اولی رو که انها قرآن قرار بدن در عنوان مصدر تشریع، این هم در اون فضا میخواد حکم رو بیان کنه. این تقریبی برای این کلام. برابر این ما در واقع حمل میخواییم بکنیم در بر ظرف تقیه، برخلاف اون فرمایش های صدر که این روایات رو حمل بر تقیه میخواستن بکنن، یعنی امام علیه السلام به جهت تقیه این حدیث رو فرمودن، نه حمل بر ظرف تقیه ما این روایت رو. خب این تقریب این کلام دوستان، ولی به نظر میرسه که اینجور نیست که تفکر غالب اهل تسنن حسبنا کتاب اللهی باشه. ببینید مکاتبی که در میان اهل تسنن دارج بوده، ولو به هر حال خلیفه ثانی تفکر حسبنا کتاب الله رو مطرح میکرد، ولی اون حسبنا کتاب الله فقط در یک محدوده خاصی بود و برای کنار زدن جلوگیری از نشر احادیث ولایت هم. و عملا در دوره های بعدی که فقهای اهل تسنن شکل می گیرن، هیچ کدومشون مصدر اصلی تشریع رو کتاب خدا قرار نمی دادن. ما در واقع دو نهله اصلی در میان اهل تسنن داریم، هیچ کدوم توی سبکی مشن نمی کردن. یک نهله، نهله اهل حدیث بوده، کسایی مثل مالک که موتر رو نوشته بیشتر بر اون سبک نهله هست و احمد بن حنبل و این تیپا این مدلی هستن که به حدیث توجه می کردن، در اخذ به حدیث هم یه مقدار توسعی بودن، خیلی شرایط حجیت حدیث رو سنگین و سخت نمی دانستن و این بود که به صورت گسترده از احادیث استفاده می کردن. اینها هیچ سبب اینجور نبوده که فقط باید به قرآن تمسک بکنند و قرآن به عنوان مصدر مهم برای تفکر
هستند. اینها به احمد صحابه هم تمسک می کردن. روایتی که حاکی از عمل صحابه هست به ما روایت نمی کنند و حکم فرقی هست.
اینها عرض من این هست، اینها نه تنها به حدیث عمل می کردند و حدیث هایی که قطعا صادر شده، حدیث هایی که ظن به صدورش هم باشه، بلکه احادیثی که از صحابه نقل شده، به اعتبار اینکه کنده صحابه به یه معنا منعکس کننده تفکرات پیغمبر هستن، فتوای صحابه، فتوای اهل مدینه، نمیدونم چیزهای مختلفی که اینها جز مصادر تشریعشون قرار میگرفته، اکثریت تشریعشون اساس کتاب نبوده، استدلالاتشون هم روشنه کسی مراجعه. این یه تیپ تفکر بوده که اهل حدیث میگفته. یه تیپ تفکر دیگه تفکر اهل رأی بوده. اهل رأی هم اونها باز قرآن مصدر وحیدشون نبوده، اونی که عمدتاً بهش تکیه میکرد اصحاب رأی مثل ابو حنیفه و اینها هستن، اینها در اخذ حدیث سخت‌گیر بودن، شرایط حجیت رو خیلی دشوار میدونستن و حدیث حجت رو خیلی نادر میدونستن، کم میدونستن، و ولی اینها هم مصدر اصلیشون کتاب خدا دیگه نبوده، قیاس و استحسان و این روش ها بوده که دنبال میکردن. بنابراین اونها هم جنبه حسبنا کتاب اللهی در موردشون خیلی حنفی ها نبوده.
استحسان اینا شدیده هم.
بله، حنفی ها و اصحاب ابو حنیفه به عنوان چیز هستن. البته این که میخوام بگم اصحاب حدیث و اصحاب رأی تقریبا همه اهل تسنن هم به حدیث عمل میکنن هم به رأی، میزان استفادهشون از این دو منبع متفاوته. این اهل حدیث از رأی کمتر استفاده میکنن، بیشتر به حدیث توجه میکنن، اهل رأی برعکس هستن. اینا هم ناشی از شرایط حجیت حدیثی هست که قائل هستن. اهل حدیث شرایط حجیت رو سهل‌تر میگیرن و احادیث معتبر رو بیشتر میدونن. بنابراین اون فضایی که فقط کنه کتاب الله رو ما باید حجت بدانیم و غیر کتاب الله رو اون اعتبار ندارد و امثال اینها، به نظرم یه همچی فضای قالبی که بشه به خاطر اون فضای تقیهی بشه امثال اینها تصور میکنم نباشه.
در حال الان غیر از کتاب مستند مصدر دیگه هم داشته باشن، ولی فرمایشات حضرت معصومین رو به خاطر
غرض گیرشن یا هر چیز. حالا یه نکته دیگه رو هم من زمینه بکنم، اون اینه که علای تقدیر این هم به معنای تعویل روایاته. یعنی ما روایات رو که ظاهرش صرفا اخذ حدیث برای نقل بر دیگران نیست، اخذ حدیث برای عمل شخصی خودتون، این روایات ظاهرش این هست. این مفاد به هر حال، این که این روایات مفاده، یعنی مفاد بدوی این روایات، مفادی از غیر قابل پذیرش که شرط حجیت خبر وجود شاهد از کتاب الله باشه. حالا این هم در واقع یک تأویلی هست در کنار تأویل‌های دیگه‌ای که ما مثلا میگفتیم این بحث خلاصه موسمی هست برای اشخاص خاص هست. خب این یه تعبیر دیگه‌ش هم اینو باشه بگیم که در شرایط خاص، یعنی یک نوع این رو به این صورت من بگیم که این نه یک پاسخی برای پاسخهای عرایض ما بود، مکمل عرایض قبلی ما قرار بدیم، بگیم الزام نداره حتما به معنای این بگیریم که به اشخاص خاص در شرایط خاص گفته شده باشه. نه، به اشخاص گفته برای ظرف تقیه، این به عنوان یک احتمال برای اینکه این روایت بنابراین در غیر ظرف تقیه قابل استناد نیست. خب اون باشه، تا حدودی میتونیم اگر بپذیریم که شرایط تقیه به گونه‌ای بوده که این اقتضا رو داشته که امام علیه السلام این بیانات رو بر اونها بیان کنه. من خیلی روشن به نظرم نیست که بتوانیم این گونه رفتار کنیم.
شاید تو مباحث کلامی بیشتر به قرآن تکیه می‌کردم، ولی تو به نظر من بحث فقهی خیلی این گونه نبوده. بحث کلامی این حدیث هست که طرف میگه که هر کس داره به قرآن استدلال میکنه، حتی مرجعه به قرآن، حتی زنادده به قرآن استدلال میکنن، این پس معلوم میشه قرآن باید یک قیم داشته باشه و اینها. این نشون میده قرآن یه محکی بوده بینشون، هر کس میخواست یه ادعایی بکنه تو بحث کلامی از قرآن برای خودش برای یه ادعایی.
نه، در مورد این که از قرآن یکی از مستندات بوده تردیدی نیست، ولی آیا مستند وحید بوده، مستند اصلی بوده، امثال اینها ممکنه، من انکار نمی کنم، ولی آیا حتما این مطلب بوده نیاز به تتبعی داره که باید بحث رو بعید نیست که در امور کلامی استناد به قرآن پررنگتر از استناد به قرآن در مسائل فقهی بود.
حالا این رو نمیشه احتمال داد که مثل همون روایاتی که من میفهمم که هر چیزی گفتم شاهدش را از قرآن بخواهید که من این رو از قرآن دارم میگم.
روایت من باقره که میگه من هر چی گفتم بهتون بپرسید از من که کجای قرآنه. بعد میگه سخنرانی میکرد ایشون، بعد یه نفر گفت همین مطلب که گفتید کجاست؟ بعد امام چند تا آیه خوند برای اینکه مثلا این صحبتی کردم.
حالا این روایت رو چیز بیارید چون در بحث خودش یک روایت بحث ما خواهد بود. این روایت رو ببینیم که چه شکل هست. همسایه خودش در واقع به یه معنا جز میکی روایت های شرط حجیت کردن تمام روایات
در واقع از خود امام.
بله،
یعنی میگه امام میگه از خود من حرف
میشنوید
بپرسید کجای قرآن این حرفی که دارم.
بله، چند نشانه اینکه این حرف حرف امام هست باید این باشه که شاهدی از چیز باشه. البته این روایت حالا اولا خود معناش این نیست که شاهدی که شما هم بتوانید تشخیص بدید عرف، ولو شاهدی که من به شما توضیح بدم که کجای قرآن رو در آوردم، که البته این معناش اینه که با توضیح امام علیه السلام که نه
امام باقر شاید اون اوائل استند مثلا ایشون از پیامبر به بعد نقل
میشه
بعد یه
تردید
میکنه
مثلا
از کجا نقل میکنه.
نه حالا به هر حال اون روایت رو ببینیم مفید هست دوستان، اون روایت ممکنه در این بحث
اون روایت ممکنه در این بحث. با ترجمه که فرمودید که موسمی معنی کنیم این روایت شاهد و شاهدن رو، اگر اینجوری بخواهیم میتونیم این رو هم به نحو معنی کنیم.
بله موسمی بودن اون هم
که مثلا حضرات شاید میخواستن بگن که فضای شیعه این باب بشه که مردم بدونن همه روایت های ما شاهد تو قرآن داره، ولی این که نمیدونن خودشون.
نه این خلاف این مطلب هست، میگه که شما باید شفه وجد تموه و لبو شاهده، یعنی شما باید شاهد گیر بیارید. این معنای مرحوم آخوند کردن که میگه مخالف اون معنای واقعی قرآن. خب اون معنای واقعی قرآن ما بهش دسترسی که نداریم، این به عنوان یک محک برای شناسایی حدیث صحیح از سقیم معرفی شده. خب این نمیتونه به اون معنا باشه. حالا انا لا نقول ما یخالف قول ربنا امساینا، اونا رو ممکنه به اون معنا حمل کنیم. این عرض کردم این بیان مرحوم آخوند تو همین بحث مرحوم هاشم حمدحسین در حاشیه کفایه مطرح کرده و همین مناقشه رو کرده که حالا تک و توک از این روایات رو بشه به اون معنای مرحوم آخوند معنا کرد، ولی اکثریت روایات قابل حمل بر اون معنا نیست. تو بگذاریم. خب بحث ما در مورد این بود که آیا همچنان که عدم مخالفت با کتاب شرط حجیت ذاتی حدیث هست، عدم مخالفت با سنت قطعیه به طور مطلق یا سنت قطعیه نبویه و سنت قطعیه قطعی الجهه، عدم مخالفت با یه همچی سنتی شرط حجیت خبر است یا نیست؟ به کلام شهید صدر رسیدیم. شهید صدر فرموده بودن که کتاب خدا سه ویژگی داره. یکی این که کتاب مقدسی است، معجزه است و مهمترین کتاب اسلامی است. ویژگی دوم این که قطعی الجهه هست. ویژگی سوم قطعی الصدور بودن. میخواییم با تناسبات و چون موضوع ببینیم کدام یک از این ویژگی ها در نظر عرف ملاک این قانون که مخالفت با کتاب حدیث را از حجیت میندازه میباشه. نکته اول که کتاب معجزه است و مقدس است و شریف است، میفهمند این به نکات احکام موضوعی مرتبط هست، احکامی که منات احترام جعل شده، مثل این که دست به کتاب نزنید، بی وضو دست نزنید، قرآن رو در جای نامناسبی قرار ندید و اینجور احکام متناسب با قرآن هست که به سنت تعدی نمی کنه. اما روایات ما به تناسبات و موضوع به جهات طریقی و کاشفیت از واقع معتبر شده. اما بحث قطعی الجهه بودن هم شاخصه کتاب نیست. اون چیزی که عرف به عنوان ویژگی برجسته کتاب و بارز کتاب میشناسه اون قطعی الصدور بودن هست، به طوری که وقتی کتاب رو میگن این ویژگیش به ذهن خطور میکنه. اون تحت شعاع بودن هم به این اعتبار هست که ویژگی بارز کتاب که وقتی گفتن کتاب رو محک قرار بدید برای تشخیص حدیث، به اعتبار اینکه قطعی الصدور بودن هست اون رو محک قرار میده، به ویژه با توجه به اینکه پاره از روایات ما خالف کتاب الله از پیامبر نقل شده که در اون موقع بحث تقیه و اینجور امور مطرح نیست. در مورد فرمایش آقای صدر یه سری نکاتی هست، بعضی نکاتش نکات به هر حال چندان شاید مهمی نباشه، ولی به هر حال من ذکر میکنم نکات مهمتر نکاتی هست که بعداً ذکر میکنم. نکته اول این که ایشون میفرماید قطعی الجهه بودن تحت الشعاع هست و ویژگی بارز کتاب قطعی الصدور بودن هست، خب به هر حال اینو باید دید واقعا همینجور هست یا همینجور نیست. خب ایشون یه همچی ادعایی رو میکنن، شاید نیاز به تأمل داشته باشه. من خیلی هم انکار نمیخوام بکنم فرمایش آقای صدر رو، ولی به نظرم اثباتش خیلی هم روشن نباشه. این به هر حال قابل تأمل هست که واقعا همینجور هست یا همینجور نیست. نکته دوم این که ایشون گفتن که این سه جهت یا به جهت موجزه بودن و محترم بودن، یا به جهت قطعی الجهه بودن، یا به جهت قطعی الصدور بودن هست، ولی حصر حاصل نیست. یه جهت چهارمی وجود داره که این جهت ممکنه او باشه، که اگر او باشه تمام موارد رو نمیشه تعدی کرد، باید در این دایره محدودتری تعدی کرد. اون ضروری صدور بودنه. ببینید آقایون تو فقه یه مواردی رو میگن بعضی چیزا قطعی است، تو بحث تقلید گفتم میگن که، یا تو بحث انکار ضروری، تو بحث تقلید که آیا در قطعیات تقلید میشه کرد نمیشه کرد، یا در ضروریات تقلید جا داره یا جا نداره، یا در بحث انکار ضروری که کفر میاره، به این چیز تذکر دادن که ما یه سری امور داریم قطعیه، یعنی بر من مکلف قطع آورده، ممکنه ضروری باشه ممکنه ضروری نباشه. یه سری امور ضروریه، ضروری یعنی اون چیزی که برای نوع مردم قطع میاره، و اون هم قطعش از روی استدلال نیست، چند قیاسات ها معهاست واضح روشنه
تابلت
ها. این ضروریات هم چند جور داریم، یه بعضی چیزها ضروری فقه شیعه است مثلا، بعضی چیزها ضروری فقه اسلامیه، بعضی چیزها ضروری اسلامه، این مراحلی داره. مثلا این که مطع جایزه، این ضروری فقه شیعه است. این که مثلا نکاح مثل طلاق، عدش مثلا 4 ماه و 10 روزه امثال اینا، مرگ مثلا عده مرگ 4 ماه و 10 روزه یا عده طلاق، حالا سه توسعه اصل این که یه عده‌ای داره و امثال اینا، اینا ضروری فقه هست. خب هر کسی که با فقه آشنا باشه، فقیه باشه، میدونه که کسی که میمیره عده باید نگه داره زن، مثلا اختصاصی به
مذهبی دونه مذهبی نداره کله، ولی یه سری چیزا ضروری اسلامه، مثل اینکه اسم نماز اسلام وجود داره، روزه وجود داره، حج وجود داره، اون اصول اولیه اسلام که وجود داره، اینا ضروری اسلام هست نه ضروری یک مذهب خاص. در مورد اینکه صدور قرآن قطعیه، گاهی اوقات ما میگیم این ضروری صدوره، ضروری صدور یعنی حتی ضروری صدور نسبت به جمعی مسلمان ها شبیه ضروریات اسلامی، یعنی هر مسلمانی که مسلمان باشه میدانه که این از جانب خدا صادر شده، یعنی این در واقع جزء ویژگی مهمی هست که این بحث اینکه ضروری صدور بودن هست و ممکن، یعنی بدیهی است که این قرآن مصدر شریعت از جانب خدا صادر شده و امثال اینها. به بحث معجزه بودن اینا هم کار نداریم، نفس این که به هر حال کسی که مسلمان باشه قرآن رو کلام الله میداند، این لازمه مسلمان بودن اینه هر مسلمانی، ولی الزاماً هر حدیث قطعی مسلمان ممکنه ندونن. ممکنه ما بگیم که اون ویژگی که اینجا به جهت اون ویژگی این حکم صادر شده ضروری بوده و این جهت تاریخی داره، حالا بعد توضیحشو بیشترشو بعداً عرض میکنم. اینجور نیست که موافقت با ضروری اسلام یعنی ضروری صدور بودن این صرفاً یک ارزش نفسی داشته باشه، نه ارزش موضوعی داره، از کاشف دل نشانگر کاشفیت داره نسبت به واقع. حالا توضیح بیشترش رو بعدا عرض می‌کنم. خب این هم نکته دوم. نکته سومی که اینجا هست اون اینه که اساساً این که ایشون می‌فرمایند که معجزه بودن قرآن و مقدس بودن قرآن این هیچ دخالت نداره در این حکم و به جنبه تاریخی این حکم ربطی نداره، اینجور نیست. ممکنه ما بگیم به دلیل تقدس ویژه‌ای که قرآن در نزد مسلمان‌ها داره ائمه معصومین برخلاف قرآن صحبت نمی‌کردن. اینکه بنابراین اگر یک حدیث وارد شده باشه که مخالف تباینی قرآن باشه، این خودش کاشف از این که این حدیث کذبه. مخالف تباینی قرآن اگر باشه به دلیل اینه که ائمه، یعنی حدیث مخالف تباینی قرآن موافق واقع نیست و صحیح نیست، به خاطر اون مقام والایی که قرآن داره، اون تقدس قرآن باعث میشه کسی به حریم، یک نوع در واقع تجاوز کردن به حریم قرآنه، یک نوع توهین به حریم قرآن هست که از ائمه معصومین صادر نمی شده. پس فرمودن حدیثی که با این ویژگی باشه این از ائمه معصومین صادر نشده، لااقل اماره بر عدم صدور هست، اگر نگیم دلیل قطعی بر عدم صدورش هست، لااقل اینجور نیست که ائمه معصومین، حالا یه مورد دو مورد ائمه معصومین ممکنه بگن تعویلی، مثلا این قرآن معنای تعبیری داره، ولی این که به طور مستمر بخواد حدیث برخلاف قرآن صادر شده باشه سمعه ائمه رو لکه‌دار میکرده، حیثیت ائمه رو زیر سوال میبرده و بنابراین از ائمه صادر نمیشده. پس بنابراین مخالفت تباینی با قرآن اماره، اگر نگیم دلیل قطعی، لااقل اماره زنیه بر کذب حدیث هست. این به خاطر اهمیت قرآنه، به خاطر اون شرافت قرآنه، به خاطر اون موقعیت متمیز و ممتازه که قرآن در جامعه کلی اسلامی داشته باشه. این هم بنابراین جنبه تاریخیه نه جنبه موضوع، و این جنبه در سنت نبوی نیست، بنابراین نمیشود حتی در سنت نبوی، در سنت ائمه معصومه هیچی، حتی در سنت نبوی هم نیست، پس برای این که ایشون میخوان تعدی کنن به این بیان، این هم اشکال سه.
یعنی اگه مخالف سنت نبوی صحبت میکردن همارای برکز نمیشون؟
به دلیل که حالا این نکته رو عرض میکنم، نکته دیگه که این مطلب رو میخوام عرض بکنم اون اینه که باز هم بیان دیگری از بعضی بحثای سابق هست، اون اینه که قرآن مشخص چیه، یعنی محدودش مشخصه، ولی سنت نبوی فلان چیز، این که این جزء سنت نبوی باشه این ثابت نیست. یعنی اون بحث ضروریه که میگفتم، نکته طریقی که میگفتم اینه. ببینید یه چیزی هست که همه جامعه شیعه این مجموعه بین دفتتین رو کلام الله میدانن، سنت نبوی ولو یه سری سنت های قطعی هم باشه، این موارد قطعیش مواردی است که همه مسلمان ها بدونن، یک محدوده مشخصی نداره. این در واقع با توضیح همون اشکال دوم هست که بحث ضروری و ثبوت بودن دخالت در طریقیت داره، به دلیل در واقع نحوه دخالتش این شکلی هست که اون چیزی که تمام مسلمان ها به عنوان کلام الله رو میشناسن برخلاف او صحبت کردن سمه ائمه لکه دار میکنه، ولی چیزی که مسلمان ها همشون کلام الله کلام النبی نمیدانن. ممکنه ما قطعه به صدور هم داشته باشیم، ولی مجرد این که ما قطعه به صدور داریم نشانگر این نیست که همه مسلمان ها قطعه به صدور هم داشته باشه. و من هنها یه ذهر حالا یک اشکال رو به گونه دیگری من مطرح کنم، اون بحث ضروری و ثبوت رو یک موقع اینجوری ما ممکنه مطرح کنیم، بگیم آن چیزی که مقطوع و صدور نزد شماست یه موقع این ملاک قرار میگیره، یه موقع اون چیزی که مقطوع و صدور نزد تمام مسلمان هاست اون ملاک قرار میگیره. قرآن ویژگیش مقطوع و صدور بودن نزد خصوص شما مخاطب نیست، مقطوع و صدور بودن نزد جمعی مسلمان ها هست. بنابراین فوقش به چیزی باید تعدی کنید، به چیزی که مقطوع و صدور اند جمعی مسلمان ها باشه. این هم یه بیان دیگری از اون بحث ضروری، حالا این لفظ دیگری هست، یه تعبیر دیگری هست که من بایم مفادش فرق داره با کلمه ضروری، ولی اینجوری تعبیر بکنیم که ویژگی قرآن صرفا این نیست که شما یه مخاطب به او به صدورش قطع دارید، ویژگی قرآن این هست که تمام مسلمان ها به صدورش قطع دارن، حالا ضروری هم نباشه به بحث ضروری و صوت بودن کار نداشته باشه. مقتوع و صدور اند جمعی مسلمان ها. خب پس بنابراین شما تعدی میکنید به چی؟ به کل حدیث مقتوع الصدور عند جمیع اهل الاسلام. این خیلی محدوده، حدیث مقتوع الصدور عند جمیع اهل الاسلام.
میشه گفتن به قرآن مخالفت صریح نشده، به قرآن سنت مخالفت صریح شده، این جایی برای قرآن محدود مونده به سنت محدود مونده. چیزو قرآن شد میخواستن دسته برن ولی نشونستن یا نداشتن، ولی هر چی بری با سنت اون جایگاهش مثلا محفوظ نداشتن، ولی مردم بی اون احترام مثل قرآن کاری نبودن برای سنت.
خب این نکته که من تو چیز میگفتم در واقع همین بود، یه نکته اصلی که قرآن به هر حال ویژگیش ممتازتر از ویژگی سنت هست، ولی حالا اینم بیان بدی نیست که در واقع ولو به جهت اینکه تقدس قرآن رو سنت رو شکسته بودن، یعنی خلفا رسما بحث حسبنا کتاب الله معنیش دیگه اون سنت کاری نداریم، نمیدونم اون اجتهاد در مقابل نسل هایی که از سوریه خلفا به خصوص خلیفه دوم انجام گرفته شده زمینه رو برای اجتهاد و مخالفت دیگران فراهم کرده، پس بنابراین اینقدر هم مشکل ساز نبوده. میگفتن فوقش مثل اونها، البته به نظر من این مطلب درست نیست، چون ولو ائمه معصوم یعنی خلفا این کارا رو کرده بودن، ائمه معصومین میخواستن بگن ما در راستای پیغمبر هستیم، اصرار داشتن انا عن الله و عن رسوله نحدث، ائمه معصومین نمیخواستن جایگاه خودشون رو نعوذ بالله مثل جایگاهی که خلفا نسبت در نزد اهل تسنن داشتن تثبیت کنن. این جایگاه تصفیه در واقع. یک کسی تعبیر میکرد که کسانی که علی رو خدا میدانند علی رو خدا ندونستن، خدا رو در حد علی پایین آوردن، ولی خدا رو نشناختن که
علی رو خوب شناختن.
نه خوب نشناختن، نه جایگاه خدا رو آوردن انقدر پایین که اون در یه جایگاهی قرار دادن که میتوانسته حضرت علی در اون جایگاه قرار بگیره. تنزیل معرفت الله هست، نه ترقی معرفت حضرت علی صلوات الله علیه. ما هم در امام معصوم نمیخواسته اهل تسنن نسبت به خلفاشون عملا یک مقام ویژه الوهی قائل نیستن، یک تقدس ویژه قائل نیستن. امامت رو یک خلافت ظاهری دنیوی میدانن، ولی ائمه معصومین که این کار رو نمیخواستن بکنن. ائمه معصومین میخواستن خودشون رو دقیقاً جاپای من بگن پیغمبر ما داریم قدم میگذاریم.
تو اون حدیث هست که امام طرف میاد به امام میگه، اون کار به امام باقر هم هست، میگه شما متحر و جاید میدونید، به امام که بله و دیگه یا که ان تو خالف عمر، یه همچین تعبیری یعنی بالاخره عمر و اینها رو حالا به خصوص عمر چه حساسیت داشتن نمیدونم، ولی یه جایگاه خاصی برای ایشون، یعنی بعد از عمر هم کسی نتونست شاید این همچین جایگاهی که حتی حضرت امیر هم تو بین اون سنن ها اون جایگاهی که اومد میداشت.
نه بحث من این نیست، بحث من این هست که در میان اهل تسنن
عمر گفت منم میگم، اون اینجوری نبود،
نه حتی نه بحث این هست که میخواییم بگیم که اونها اجازه مخالفت با پیغمبر رو به خلفای خودشون میدادن، ولی ائمه معصومین به خودشون همچه اجازه نمیدادن، چون مدعی بودن که ما جاپای پیغمبر داریم قدم میگذاریم. درست اینه ائمه معصوم مجرد این که من در مقام توضیح این مطلبی که میگفتن که چون به اصطلاح تقدس سنت نبوی شکسته شده بوده، بنابراین مانعی نداشته که ائمه معصومین کلامی بگن که برخلاف سنت نبوی باشه. عرض من این هست که تقدس سنت نبوی در میان اهل تسنن شکسته شده بوده، ائمه معصومین که سنت نبوی رو مقدس میدونستن اصرار داشتن بر تقدسش، به اعتراضشون به اهل تسنن این بوده که شما چرا برخلاف سنت نبوی رفتار میکنید. اونا که دیگه نمیتونستن که برخلاف سنت نبوی رفتار کنن. بنابراین اگر یه چیزی مسلماً سنت نبوی باشه، مسلماً سنت نبوی باشه، برخلاف او قطعاً رفتار نمی کردن. حالا یک توضیحات دیگه این بحث داره، اینا اشکالات اساسی تر اشکالاتی هست که بعد از این میخوام عرض کنم و که اساساً تحلیل دقیق این مسئله رو ما روشن کنیم، صورت مسئله رو واضح کنیم که ببینیم مسئله چی میشه. این بحثی که بحث حالا جلسه بعد این بحث رو انشاءالله تمومش میکنم. ما بحث بعدیمون اساساً میریم توی بحث مرجحات. مرجحات رو روی به ترتیب کلام آقای صدر، دوستان کلاس راهنمام از همون کلاس آقای هاشمی اول بخونیم. من یه نگاه اجمالی کردم، به نظرم بسید تو حرفایی که تو کلام آقای هاشمی هست با که حرفایی که تو کلام آقای حائری هست تفاوت داره. خیلی سریع البته تیز دقیق نگاهش نکردم، اینه که به نظرم هر دو بحث رو باید هر دو رو ملاحظه کرد. ما حالا امروز رو از صدای آقای هاشمی شروع میکنیم کلاس راهنما و بحث رو بعد از اون از اول مرجعات. ما در مورد اخبار ترجیح بحث سندیش رو کردیم قبلا، از چیزایی که به بحث سندی این مرجعات مربوطه اونا هیچ بحث نمی کنیم. اون چیزهای دلالیش رو بحث می کنیم. دلالی ها بعضی هاش خیلی مفصل هست و بحثای بعضی هاش هم حذف می کنیم، مثل بحث مفصلی شهید صدر کرده در مورد نسبت مقبوله عمر ابن حنظله با مرفوعه زراره، نسبت سنجیه اینا، چون مرفوعه زراره از سندی معتبر نیست، اون خیلی دیگه بحث نمی کنیم. ولی بحثای سندی که کوتاه باشه در مورد احادیثی که از جهت سندی معتبر نیست اونا رو به اجمال بهش اشاره میکنیم و دنبال میکنیم. بنابراین امروز خلاص راهنمام بحث کلام آقای حاشمی هست و در این دو سه جلسه آینده که کلاس راهنما هست کلام آقای حاشمی و کلام آقای هایدی رو هر دو رو با هم مطالعه فرمایید، هر دو کلام رو با هم میخونیم. حالا امروز رو چون معلوم نبود که چه بحثی در کلاس راهنما هست اختصاص میدیم به کلام آقای حاشمی، بعدش تو جلسات آینده هر دو رو مد نظر داشته باشید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
چشمی با وجود اهمیتی که داره یه ظاهرن یه چاپ خوب و محبب ترتمیدی هم نداره.
بله
من میخواستم پیشنهاد بدم که شما میپذیرید که گروهی از دوستان تشکیل بشن، شما هم نظارت بکنید، این دو کار تحقیقش انجام بشه و چون تحقیق این حالا کاری به این ندارم مرحله چاپ برسیم، برای خود دوستان خیلی میتونه تاثیره آموزشی هم داشته باشه، چون الان خیلی از بچه‌ها هستن اصلا با نسخه خطی کار نکردن، اصلا ندیدن، اصلا نمیدونن چطور میشه توی نسخه خطی تحریف واقع میشه، تحریف واقع میشه. مثلا یه بار میفهمید از آقا هم خودشون میگفتن که من توی مقابله نسخه کافی خیلی از این نکته‌ها رو پی بردم که چطور میشه این چیزها پیش میاد. هم برای آشنایی با نسخه خطی هم یه سری اطلاعات بجانی به حال این وسط به فرد اضافه میشه، متن کتاب رو میخونه، تحقیق میکنه و اینها. شما موافق هستید که
من نفس کار خوبی هست، بسیار هم کار سنگینیه، بسیار کار سنگینه. حالا من با تأکید کلمه بسیار به کار میبرم چون به سنگینی کار دقیقا واقف هستم، ولی شخصا انقدر کارهای زمین مونده دارم که بنای هیچ کار جدید ندارم. یعنی شخصا این کارهایی که از قبل چیز داشتون
نه جدی
این توی هم توضیح جو خیلی بله
آخه ما خیلی دلمون سوخت. گاهی گفتید مثلا یه نوشته یه مقاله یه داشتید ناقص بوده، خب تقریبا نصف بیشتر کارشو انجام دادی، یه تحقیقات جزئی بعد مثلا تو این منور شدن اصلا از این رفته.
بله حالا اونا بالاخره یه چیزایی هست که پیش اومده دیگه، حالا
امیدواریم
که
سماوی بوده.
نه خب به هر حال جایهای خونه نمیدونم اینجور چیزا چیزایی هست که آدم و فراموشکاریه به قول میگفت مگاهده یه چیزا میزنیم جای مطمئن و جای مطمئن رو فراموش میکنه.
الان اصلا این نور که هست مجموع آثار فرقونی که سیدی میکنن حداقل هم نسبت به مطالب خودتون هم نسبت به مطالب مرحوم جدتون، من شنیدم ایشون کتاب نتاب دارن، خب این همه آدم دارن میدن، شما این آثار رو در اختیار بذارید اونا سیدیش بکنن، دیگران هم استفاده بکنن، چه ایراد داره؟
ایراد نداره، ما هم چیز نداره، ولی خیلی آشنی هست که در حدی نیست که قابل
استفاده. خب اینا رو خیلی راحت میشه با اون اولش یه نکته بزن که اینها مثلا فرق تحقیقی بوده که ممکنه جای تحقیق
نه بزن. من یه سری چیزهایی رو که نوشتم و چیز هست خیلی هاش رو در صدر این کارم هستم، مثلا پارسال که از خارجی و مرکز کامپیوتری ما رو باید دوستان کردیم که تمام حواشی که من تو کتاب زدم اینا در آوردم، یه سری همچی کارهایی هست، ولی خب به هر حال خیلی از اینا اگه بخواد به یک سامانی پیدا کنه یعنی چیز بشه خودم باید دیگه، ولی مثلا بحث توضیح الاسناد مجموعه خیلی وسیعی هست که اگه خودم مثلا دقیقا نظارتم انجام میشه به جایی نمیسته، ولی بحث اینه که مثلا من الان دستای خودم مونده یه قسمت زیادی از این بحث ها رو نمیشه، یعنی عملا خودم من میبینم که گاه گاهی که علت اصلی هم اینه که